خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه و شنونده این برنامه بودید. 30900 سامانه پیامک ما همچنان در اختیار شماست. ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. خدا نگهدار.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گام دوم. کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. به نام خداوند جان و جهان. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، ویژه برنامه گام دوم، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های گام دوم در خدمت شما شنوندگان جان هستیم. همونطور که مستحضر هستید، ابتدای امسال مقام معظم رهبری بیانیه‌ای رو صادر فرمودند در 7 سرفصل اساسی که به همه امور ایشون اشاره کردن. ما هم در طول برنامه‌های گام دوم سعی کردیم که موشکافانه بیانیه گام دوم رو ببینیم و بهش رسیدگی بکنیم، و در این راستا از مهمانان بسیار بسیار عزیز و محترمی هم دعوت کردیم که به برنامه گام دوم تشریف بیارن و سوالاتی رو ازشون پرسیدیم. امروز هم در این برنامه یک مهمان بسیار بسیار ارزشمند، دوست داشتنی و بسیار ویژه در استودیوی گام دوم حضور دارن. جناب آقای رامین مهمانپرست، دیپلمات ارشد و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. مهمان پرست، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه گام دوم.
خیلی ممنون از دعوت شما. منم خدمت شما، همکاران محترمتون، همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. برای همه گی آرزوی موفقیت.
زنده باشید انشاءالله. اگر بدونید شنوندگان جان چه صورت بشاش و دوست داشتنی دارن آقای مهمان پرست و چقدر این لبخندشون زیباست، شما با من هم عقیده اید قطعا، این رو میدونم. اما من اصلا در همون وهله اول که ایشون رو دیدم بسیار انرژی گرفتم. خب اجازه بدید که صحبتمون رو شروع بکنیم. میخوام آقای مهمان پرست در ارتباط با بیانیه گام دوم، برداشت حرفه‌ای و تخصصی شما چی هست در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما ابتدای امسال شاید مصادف میشد با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی.
بله.
دوره 40 ساله یک دوره کاملیه که یک نگاهی به گذشته و آن چیزی که اتفاق افتاده در کشورمون توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت، جمع‌بندی از مسیر بسیار پرفراز و نشیبی که کشور ما داشت.
بله.
و نگاه به آینده که برای مقطع بعدی چه باید کرد، ما از چه نقطه‌ای شروع کردیم، الان در کدوم نقطه هستیم و به کدوم نقطه باید برسیم.
همجب.
اون چیزی که خیلی ارزشمنده توجه ویژه و تمرکز مقام معظم رهبری بر نقشیه که جوانان باید در ساختن آینده کشور ایفا بکنن.
درست.
این نقش باید در قسمت‌های مختلف اداره کشور به شکل کاملا محسوس مشاهده بشه، البته جوانهایی که باید مجهز باشن به علم و تکنولوژی و دانش و تجربه مناسب و با عشق به کشور و علاقه به آرمانهای نظام با دلسوزی و پشتکار این کشور رو به اون نقطه‌ای که واقعا شایستش هست برسونن.
انشاءالله.
از نظر من این که مسیری که باید طی بکنیم توسط مقام معظم رهبری اون افقهاش ترسیم شد و نقشی که مسئولین دارن در میدان دادن به جوانها مهمترین نکته است.
بسیار هم عالی. حالا بفرمایید که سیاست خارجی ما در آغاز انقلاب چگونه بود؟ آیا به چه روی کردی نسبت به کشورهای همسایه داشتیم؟
خب ببینید شعار اصلی که ما در ابتدای پیروزی انقلاب داشتیم در دو بخش شاید قابل تعریف بود. یک شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود.
بله.
که این هر کدوم از اینا یک اثری در سیاست خارجی داشت. استقلال کشور اگه بخواد حفظ بشه باید در تنظیم روابط خارجی تجدید نظر کرد. آزادی ها اگر بخواد در داخل کشور برقرار بشه محدودهاش باید مشخص بشه و شکل اداره کشور که جمهوری اسلامی ایران بود. این سه اصلی بود که برای اداره کشور توسط امام بزرگوار تأکید شد. ولی در بخش سیاست خارجی شعار نه شرقی نه غربی مهمترین عنوانی بود که تکلیف رو روشن میکرد. این معناش این بود که در اون مقطع ما یک جهان دو قطبی داشتیم که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در این بیانیه گام دوم تأکید کردن. خب کشورهای دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم می شدن. کسی خارج از این دو بلوک اصلا امکان تحرک نداشت.
دقیقا.
و استقلال معنی پیدا نمی کرد در بین کشورهایی که مجبور بودن بین این دو بلوک یکی رو انتخاب بکنن. خب شعار جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استقلال در سیاست خارجی، عدم اتکاء به شرق و غرب، عدم وابستگی به شرق و غرب بود و اینکه مسیری رو بر اساس منافع ملی خودش ترسیم بکنه. این معناش این نبود که ما میخواییم با دنیای شرق و غرب رابطه نداشته باشیم. معناش اینه که ما نباید وابسته به قدرت ها بشیم و تابع نقطه نظرات اونها نباشیم. باید بر اساس منافع خودمون مسیر رو تشخیص بدیم و اقدام بکنیم.
بسیار همالی. خب پس اگر که به این شکل هست اجازه بدید که من سوالات بعدیم و یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم. در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم شنوندگان جان، همچنان با ما همراه باشید با برنامه گام دوم. دوستان عزیز شنونده، با برنامه گام دوم در خدمت شما هستیم و مهمان محترممون جناب آقای رامین مهمان پرست، دیپلمات ارشد و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. خب اشاراتی کردید جناب آقای مهمان پرست به سیاست خارجیمون در ابتدای انقلاب و بلوک شرق و غرب. الان میخوام بدونم آیا اون 8 سال دفاع مقدس، 8 سال جنگ تحمیلی که به هر حال تحمیل شد واقعا بر ایران اسلامی عزیزمون، تونست تأثیری بذاره در سیاست‌های خارجی ما یا همینطور تحریم‌ها تونستن در سیاست‌های خارجی ما اونجور که باید تأثیر بذارن، یا به قول خودشون که فکر میکنن که میتونن به این واسطه ما رو فلج بکنن تونستن یا نه؟
خب ببینید وقتی انقلاب پیروز شد شعاری که حضرت امام داشتن در رابطه با جهان اسلام تأکید بر وحدت مسلمان ها بود، نزدیکی کشورهای اسلامی به همدیگه بود و تأکید جهان اسلام و تمرکزش بر دشمن مشترک رژیم صهیونیستی و استکبار. خب این شعار میتونست قدرت‌های استکباری رو که قبلا در ایران و کشورهای منطقه منافع داشتن بترسونه و احساس کنن که ممکنه منافعشون به خطر بیفته. بنابراین شروع کردن به اقداماتی برای اینکه در جهت مقابل وحدت جهان اسلام، در جهت ایجاد تفرقه های ملی، تفرقه های قومی، تفرقه های مذهبی اقدام بکنن. اگر شنوندگان عزیز ما به خاطر داشته باشن یا اگر سنشون اقتضا نمی‌کنه مطالعه کرده باشن، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما در داخل دچار توطئه‌های زیادی شدیم. سعی می‌کردن اختلافات قومیتی رو تحریک بکنن، اختلافات مذهبی رو دامن بزنن و به همین شکل روابط ما با کشورهای همسایه رو درش اخلال ایجاد بکنن، در صورتی که ما دست برادری به همه کشورهای منطقه داده بودیم و تأکید می‌کردیم که برای وحدت جهان اسلام بین شیعه و سنی اختلافی نیست، ما باید در کنار هم باشیم و برای منافع مسلمان‌ها با همدیگه اقدام بکنیم. در همین راستا شما مشاهده میکنید وقتی اون توطئه ها به نتیجه نرسید، درگیری هایی که سعی کردن در بین قومیت های داخل کشور ایجاد بکنن یا جنگ شیعه و سنی راه بندازن یا از عناصر نفوذی و منافقین و رئیس جمهور وابسته بنی صدر رو اینها سعی کنن استفاده کنن، وقتی هیچ کدوم از اینا به نتیجه نرسید، شروع کردن کشورهای همسایه رو تحریک کردن برای ایجاد درگیری. دقیقاً جاه طلبی هایی که اون موقع صدام حسین داشت و فکر میکرد با وضعیتی که در داخل کشور ما وجود داره، آمادگی های نظامی و دفاعی نیست، اختلافات زیادی در داخل کشور ممکنه باشه، گروه های منحرف و منافق و اینها مثلا میتونن در نقشه‌ای که اونها داشتن کمک بکنن، به ذهن صدام رسید که ظرف یک هفته میتونه کشور ما رو اشغال بکنه و به تسخیر خودش در بیاره. بنابراین یک جنگ نابرابری رو آغاز کردن که اولا خیلی از کشورهای منطقه کمک کردن از نظر مادی و حتی نیروی انسانی. قدرت‌های بزرگ هم از شرق هم از غرب به تجهیز صدام پرداختن. شما اگر دقت بکنید میبینید که از همه گونه سلاح‌های شرقی و غربی استفاده میکرد. خیلی از کشورهای اروپایی که ادعای تمدن میکنن سلاح‌های شیمیایی رو در اختیار صدام گذاشتن و ما تنها بودیم. من یادم میاد اولین روزی که با بمبارون فرودگاه مهرآباد جنگ و صدام شروع کرد، حضرت امام یه جمله گفتن الخیر فی ما وقع. خب جنگ چیز خوبی نیست و هیچ کس از اون استقبال نمی کرد، ولی حضرت امام اشاره داشتن که در اون چیزی که اتفاق می افته ممکنه یه خیری وجود داشته باشه و خیر این داستان این بود که ما برای دفاع از کشورمون، برای حفظ استقلالمون رو پای خودمون بایستیم، یاد گرفتیم که باید بدون اتکای به دیگران به پشتوانه ملت خودمون، جوانای خودمون با خلاقیتایی که دارن ایستادگی بکنیم. بزرگترین افتخار کشور ما اینه که در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همه توطئه هایی که نسبت به این کشور انجام شد، حتی نتونستن یک وجب از خاک کشور ما رو به تصرف در بیارن، برخلاف نظام هایی که شاید قبلا وجود داشت. خب این که چه تأثیری این کار بر سیاست خارجی گذاشت؟ ما که سیاستمون تغییر نکرد، ما که همچنان بر وحدت جهان اسلام تأکید داشتیم، ما که توصیه میکردیم به کشورهای منطقه که در دام استکبار نیفتن، در دام صهیونیستی گرفتار نشن، به جای وحدت بین مسلمونها به تفرقه دامن نزنن، ولی وقتی اونها صدام رو به این شکل پرورش دادن، وقتی صدام در جنگ با کشور ما، جنگ تحمیلی، نتونست به توفیقی برسه، به فاصله کوتاهی شاهد تصرف و اشغال کویت بودیم. اونجا متوجه شدن که خودشون عجب موجودی رو تربیت کردن و پرورش دادن. تو مقاطع مختلف همه کشورهای منطقه هر کدوم به یه شکلی گرفتار شدن و این جمهوری اسلامی ایران بود که به داد اونها میرسید، کمک میکرد، اجازه نمیداد که اونها از پا در بیان. خب اونها میبایست قدردان نقش جمهوری اسلامی ایران باشن، قدردان یک کشور قدرتمند در منطقه که از این قدرت و تواناییش برای حفظ صلح و ثبات و امنیت منطقه استفاده میکنه. ما همین رویه رو دنبال کردیم. البته خب وقتی که بعضی از کشورهایی که در منطقه هستن سران اونها وابستگی شدیدی به سیاست‌های قدرت‌های استکباری دارن یا همراهی و همسویی با صهیونیست‌ها دارن، معلومه که در فکر اونها ایجاد یک روحیه جدید در کشورشون، آزادی و دموکراسی در کشورشون رو مساوی می‌بینن با خروج خودشون از قدرت. بنابراین با تمام توانشون سعی می‌کنن و سعی کردن که پیام این انقلاب رو اجازه ندن به داخل کشورشون نفوذ بکنه و با تمام تلاششون سعی کردن فشار بیارن به مردم در داخل کشور و جلوی آزادی‌های اونها رو بگیرن. ترس اونها از این اتفاق باعث شده که الان دیگه یواش یواش بعضی از اون اقدامات پنهانیشون دیگه تبدیل شده به اقدامات صریح و آشکار، به خصوص با روی کار اومدن بعضی از سران جوان و ناپخته در بعضی از کشورهای منطقه. شما شاهد هستید که دشمن اصلی رو به جای اینکه رژیم صهیونیستی بدانن، با همدستی اونها به جنگ با جهان اسلام در ایران، یمن، عراق، افغانستان و جاهای دیگه پرداختن. در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس که یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مناطق دنیاست، به خاطر دو مسئله مهم، یکی ذخایر بزرگ انرژی که برای پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف نیاز به این منابع بسیار ضروریه، دوم وجود رژیم صهیونیستی در منطقه که مورد حمایت قدرت‌های استکباری قرار داره. به این دلیل تمرکز زیادی در خاورمیانه و خلیج فارس داشتن. شاید وقوع انقلاب اسلامی در ایران نقشه‌های اونها رو همه رو به هم زد و همین باعث شد که ظرف 40 سال گذشته فشارهای زیادی رو به ملت ما بیارن تا اونها تسلیم بشن و توفیق پیدا نکردن. نتیجه همه اون اقدامات این شد که کشور ما به لحاظ دفاعی بسیار قدرتمند شده، متکی به خودش شده، به لحاظ فناوری و دانش جوانای ما در خیلی از موضوعات الان جزو 10 کشور برتر دنیا هستند. در بحث‌های اقتصادی تو خیلی از زمینه‌ها ما خودکفا شدیم و توانایی صادرات پیدا کردیم. البته این معنیش نیستش که ما الان وضعیت مطلوبی داریم، نه، اون چیزی که باید بشه همونطور که مقام معظم رهبری در بیانیه گاو دوم اشاره کردن هنوز خیلی فاصله داره با اون چیزی که الان هستیم، ولی نسبت به گذشته با یک جهش و تحول روبرو شده. این وضعیت جدید منطقه دیگه شرایط رو تغییر داده، یعنی الان هیچ قدرتی در منطقه ما بدون نظر جمهوری اسلامی ایران نمیتونه هیچ طرحی رو در این منطقه پیاده بکنه. نمیتونن کشورها رو هر جوری دلشون خواست سرنگون کنن یا هر قدرت رو بخوان روی کار بیارن. خب در این شرایط به نظر میاد که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، بعضی از کشورهای اروپایی تلاش‌های زیادی کردن که نقشه‌های خودشون رو پیاده بکنن. بحث معامله قرن که برای تثبیت رژیم صهیونیستی با همراهی بعضی از کشورهای وابسته عربی در منطقه همراه شده، ولی اون چیزی که میتونه تعیین کننده باشه مردم هستن، افکار عمومی جهان اسلام و حتی در جهان غرب نسبت به جنایاتی که صهیونیست‌ها انجام میدن و جبهه مقاومت. جبهه مقاومتی که ناشی از ایجاد انقلاب اسلامی در ایران و رسیدن پیام انقلاب به کشورهای مختلف بوده، همون جبهه‌ای که تونست در لبنان رژیم صهیونیستی رو از مناطق اشغالی اونجا بیرون بکنه، همون جبهه مقاومت که تونست در سوریه اجازه نده تروریست‌هایی که مورد حمایت قدرت‌های استکباری هستن بتونن اون رژیم رو سرنگون بکنن، و در یمن به همین شکل الان شاهد هستیم که عربستان، امارات و حمایتایی که آمریکایی‌ها از اونا داشتن نتونستن علارغم کشتار مردم بیگناه به اهداف خودشون برسن. عراقی که این همه براش نقشه کشیده بودن و این همه خرج کردن تا از صدام به عنوان یک قلدری در منطقه برای مهار جمهوری اسلامی استفاده کنن، الان شاهد هستیم که اکثریت مردم و کسانی که در انتخابات اداره کشور رو دست گرفتن دوست و همراه و احساس برادری با کشور ما دارن و نزدیکن.
بله.
خب این شرایط جدید دیگه با گذشته فرق داره. الان قدرت‌های بزرگ اگر میخوان در این منطقه حضور داشته باشن، حضورشون باید بر اساس منافع متقابل باشه، باید بر اساس احترام مقررات و قوانین و منافع کشورهای منطقه باشه و جمهوری اسلامی ایران خودش رو ضامن این ثبات و شرایط جدید میدونه و از توانای خودش برای حمایت از کشورهای منطقه استفاده میکنه.
بسیار هم عالی. خب اجازه بفرمایید یک رفت و برگشتی داشته باشیم، جمع‌بندی بکنیم و انشالله برنامه آینده میخوام همینجا ازتون قول بگیرم که در خدمتتون باشم. بفرمایید، خواهش میکنم. بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. دقایق پایانی برنامه رو داریم با هم سپری میکنیم. میخوام خواهش کنم از مهمان محترم برنامه جناب آقای مهمان پرست یک جمع‌بندی داشته باشیم و انشالله ادامه صحبتها رو موکول کنیم به هفته آینده. بفرمید، خواهش میکنم.
خب شاید بحثی که در رابطه با گذشته کشور ما در طول این 40 سال صورت گرفت، خیلی از دوستان ما باش آشنایی دارن. اون نکته‌ای که اهمیت زیادی داره اینه که در آینده باید چه برنامه‌هایی رو داشته باشیم، چه قدم‌هایی باید برداشته بشه. حداقل در سیاست خارجی که موضوع بحث امروز ماست، چه کارهایی باید صورت بگیره. ما سه اصل عزت، حکمت و مصلحت اصولیه که مقام معظم رهبری برای سیاست خارجی ما تعیین کردن. اینکه رفتار ما باید عزتمندانه باشه، باید تأمین منافع ملی ما بر اساس اقتدار کشورمون، استقلال کشورمون، ایجاد روابط با همه کشورها جز اونهایی که دست از دشمنی با ملت ما بر نداشتن، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک باید باشه. خب در سیاست خارجی باید این مسیر رو دنبال کنیم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که در خیلی از بخش‌های دیگر هم که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، سیاست خارجی میتونه نقش بالایی رو ایفا بکنه. مثلا توصیه ایشون به جوانها کسب علم و دانش و فناوری‌های روز دنیاست. سیاست خارجی ما میتونه از روابط با سایر کشورهای پیشرفته زمین ساز همکاری های دانشگاهی، زمین ساز حضور دانشجویان مستعد ما در دانشگاه های پیشرفته، دسترسی اونها به آزمایشگاه ها و پژوهشکده های مهمی باشه تا این جوان ها بتونن کسب علم بکنن و در کشور خودمون خدمت کنن، یا دانشگاه های خارجی و محققین و کسانی که صاحب فناوری هستن رو به داخل بتونیم دعوت بکنیم. در بخش اقتصادی اگه اقتصاد مقاومتی مورد تأکیده، ما میتونیم از روابط با سایر کشورها چارچوبای اقتصادی رو طوری تعریف بکنیم که اینها منجر به انتقال تکنولوژی بشه، منجر به رونق بازارهای صادراتی کشورمون و افزایش تولیدات داخلی، زمین سازی برای صادرات اونها به خارج بشه. اگر بحث اشتغال برای جوانای ما مهمه، ما میتونیم از سیاست خارجیمون استفاده بکنیم، زمینه اعزام نیروی کار تخصصی رو به کشورهای دیگه فراهم بکنیم و فرصت‌های شغلی ایجاد بکنیم. در هر صورت من فکر میکنم در بحث سیاست خارجی، همونطور که چندین بار مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، دستگاه سیاست خارجی نیمه بیرونی نظامه.
درسته.
این دوری نیست که مثلا فرض کنیم ما اگر بگیم 20 تا یا 30 تا وزارتخونه داریم، یکیش هم وزارت امور خارجه است، نه، نیمه بیرونی یعنی هماهنگی سایر دستگاه‌ها برای رسیدن به اون اهدافی که ترسیم شده و به خصوص در گام دومی که می‌خوایم برداریم برای پیشرفت و توسعه کشورمون از راه ایجاد روابط خوب و مناسب بر اساس احترام متقابل و منافع ملی میتونیم قدم برداریم.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. ان شاءالله هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود جناب آقای منبر.
بسیار
هم عالی، سپاسگزارم از شما. ممنونم از شما شنوندگان جان که امروز هم برنامه گام دوم رو شنیدید. هفته ی آینده حتما شنونده برنامه باشید که ادامه صحبت ها رو با جناب آقای مهمان پرست، دیپلمات ارشد و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه خواهیم داشت. با شما خداحافظی میکنم، با شما هم خداحافظی میکنم جناب.
خیلی ممنون، منم برای مردم عزیزمون آرزوی سلامتی و توفیق بیشتر دارم.
زنده باشید الهی، خدا نگهدارتون باشه شنوندگان جان.
پنجاه و هفت سال بیشتر از دمیدن پنجمین ستاره تابان آسمان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حضرت امام محمد باقر علیه السلام نگذشته بود که نور وجود مبارکشون به دست شب پرستان و تاریکی پسندان خاموش شد و عالم همه به سوگ نشست. این مصیبت عظیم رو خدمت همه پیروان و دوستداران اون حضرت تسلیت میگیم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام علم الهیشون بیدار کننده جان و دل بود و رسای خطبه هاشون لرزه بر اندام جاه طلبان می انداخت. اون حضرت باقر العلوم بود، یعنی شکافنده دانش، و این روز رو خدمت همه شما تسلیت می گیم.